در زندگی سخت نگیرید. 100 روش آسان کردن زندگی. 81. سعی کنید در موارد کوچک یاری دهنده باشید. مادر ترزا گفته ما نمیتونیم روی زمین کارهای بزرگ بکنیم، بلکه فقط میتونیم کارهای کوچک رو با عشق بزرگ انجام بدیم. مردم میگن هنوز نمیتونم کاری برای کسی بکنم. یه روز وقتی فرد موفقی شدم، خیلی کارها برای دیگران انجام میدم. در این میان مردم گرسنه توی خیابونها هستن. بشر احتیاج به همصحبت داره. مادران جوانی احتیاج به کمک برای نگهداری بچه هاشون دارن. کسانی قادر به خوندن نیستن و هزاران هزار کار کوچکی که باید انجام بشه. هرچند ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، اما میتونیم اون رو زیباتر بکنیم. اون چه واقعا باید بکنیم تمرکز روی مهربانی های کوچکه. کارهایی که همین الان میتونیم انجام بدیم. همیشه انجام کارهای کوچک رضایت و آرامش به همراه دارن. لزومی نداره که این کمک ها بخشش میلیون دلاری باشه. یک ساعت کار در خانه سالمندان یا یک هدیه کوچیک چند دلاری به کسی که توان خریدش رو نداره کمک های با ارزشی هستن. 82. تا 100 سال دیگر دنیا و مردمش نو می شوند. گرچه 100 سال مدت زیادی نیست، اما یه چیز قطعیه. اینکه همه از روی زمین رخت بربستیم. در این صورت انتقاد و فشار عصبی بی‌معناست. اگر چرخ اتومبیلتون پنچر شده یا بدون کلید پشت در موندید، 100 سال دیگه اینها بی‌معناست. حال اگه کسی به شما نامهربانی کرده، اگه مجبورید تا دیر وقت کار کنید، اگه منزلتون تمیز نیست، کامپیوترتون خراب شده، توانایی پرداخت هزینه یک تعطیلات رو ندارید، نمیتونید اتومبیل تازه‌ای بخرید یا به آپارتمان بزرگتری برید، دیده وسیع‌تری داشته باشید و از فاصله زمانی 100 ساله به اونها بنگرید. همین امروز صبح با شنیدن یک انتقاد در محل کارم عصبی شدم. برای دو نفر در یک ساعت وقت ملاقات گذاشته بودند. وقتی به یاد آوردم که 100 سال دیگه هیچ کس این لحظه رو به خاطر نخواهد داشت و توجه نمی‌کنه، آرام گرفتم. با آرامش قبول مسئولیت کردم و یکی از مراجعین رضایت داد و وقت جدید رو پذیرفت. طبق معمول این مورد کوچکی بود که میتونست بدل به مصیبت بشه. 83. کوتاه بیایید. این روزها همه ما خیلی جدی هستیم. هر چیزی مردم رو عصبی گرفته و عاصی میکنه. 5 دقیقه دیر رسیدن، بدقولی موندن در ترافیک، شاهد نگاه چپ چپ دیگران بودن، مبادا چیز غلطی بگید یا بگن، پرداخت صورت حساب، سوزوندن غذا و مرتکب یک اشتباه بدون غرض شدن، همه باعث جوش آوردن میشن. ریشه جوش آوردن در عدم تمایل ما نسبت به پذیرش زندگیه. ما میخواییم همه چیز در حالتی مطمئن باشه، در حالی که اینطور نیست. فرانکلین گفته جنبه فکری ما محدوده. امید و ترس هامون تبدیل به معیار اندازه‌گیری و ارزشیابی زندگی میشه. وقتی موقعیت و محیط در ایده های ما نمی گنجند، تبدیل به مشکلات ما میشن. ما زندگیمون رو صرف این میکنیم که مردم، چیزها و رویدادها درست مطابق خواسته ما باشه. وقتی اینطور نشد، به خاطرش میجنگیم و رنج میبریم. اولین قدم در خلاصی از جدیت بیش از حد، پذیرش این نکته است که شما مشکل دارید و میخواید تغییر کنید و آسانگیر بشید. قدم دوم، درک رابطه بین سطح توقع و محدوده ناامیدیه. وقتی توقع نداشته باشید مردم دوستانه رفتار کنن از رفتارشون تعجب نمی کنید و اذیت نمی شید و اگر دوستانه رفتار کنن خوشحال می شید. توقع نداشته باشید روزتون بدون مشکل باشه و اگر مشکلی پیش اومد قانع بشید که مشکلات حل می شن. با این نگرش در خواهید یافت که چطور می تونید حق شناس باشید. به جای جنگیدن علیه زندگی بهتره با اون برقصید. هشتاد و چهار، گیاهی را تغذیه کنید. یکی از اهداف زندگی معنوی و داشتن صلح درونی دوست داشتن بدون قید و شرطه. چگونه ممکنه که تغذیه یک گیاه اثرات خوبی بر روی شخص داشته باشه؟ مشکل اینه که نمیتونیم یک فرد رو بدون هیچ شرطی دوست داشته باشیم. اون شخص ممکنه کار غلطی انجام بده یا حرف نادرستی بزنه که ما رو ناراحت و دلگیر کنه. پس ما برای این دوست داشتن شرایطی تعیین میکنیم. من تو رو دوست دارم اما تو باید تغییر کنی. باید مطابق میل من باشی. بعضی افراد با حیوانات خانگی رفتار بهتری دارند تا اطرافیانشون. گویین که دوست داشتن حیوان هرچند بدون شرط و شروط اما مشکلاتی داره. سگ با یک پارس بدون دلیل نیمه شب ما رو بیدار میکنه یا فرش محبوب شما رو با پنجه هاش از بین میبره و اون وقت آیا همونقدر اون رو دوست خواهید داشت؟ بچه های من یک خرگوش دارند که دوست داشتنش خیلی سخته چون یک در چوبی گران قیمت رو جوید. اما دوست داشتن یک گیاه آسونه. هر مکتب روحی معنوی دوست داشتن بدون قید و شرط رو پیشنهاد میکنه چون عشق قدرت انتقالی فوق‌العاده‌ای داره و تولید احساسات صلح‌جویانه میکنه. یک گیاه بیدارخوابی شبانه نداره، گریه نمیکنه و احتیاج نیست پوشکش رو عوض کنید، اما مثل بچه میتونید دوستش داشته باشید. میتونید با گیاهتون حرف بزنید و بگید چقدر دوستش دارید. بعد از مدتی این عشق رو به ورای گیاه انتقال میدید. مشابه این عشق بدون بازتاب رو به مردم دیگه در زندگیتون نثار کنید. گیاه شما میتونه معلم فوق‌العاده‌ای باشه و به شما قدرت عشق رو نشون بده. با این عشق نگران نمیشید، خشمگین، برانگیخته یا دست پاچه نیستید. فقط خیلی ساده در موقعیت دوست داشتن قرار دارید. تمرین کنید که احتیاجی به باز پس گرفتن عشق ندارید. 85. در رویارویی با مشکلات خودتون رو دگرگون کنید. موانع و مشکلات بخشی از زندگی ما هستند. فکر نکنید وقتی از همه مشکلات فارغ شدید خوشحالی واقعی به سراغتون میاد، بلکه زمانی شادمان خواهید بود که شیوه برخورد خودتون با اونها رو تغییر بدید. بهتره مشکلات رو به صورت یک منبع دلخواه از توجه و آموختن و موقعیتی برای تمرین بردباری ببینید. هرچند بعضی مشکلات احتیاج به حل شدن دارن، اما برخی هم توسط خودمون تولید میشند که تقلا میکنیم زندگیمون اونطور که واقعا هست نباشه. صلح درونی با فهمیدن و پذیرش تضادهای غیر قابل اجتناب زندگی به وجود میاد. درد و لذت، موفقیت و شکست، غم و شادی و تولد و مرگ همه برای آموختن، قدردان بودن و صبور شدن هستند. در سنت بوداییسم فرض بر اینه که مشکلات برای رشد کردن و صلح داشتن مهم هستند. به طوری که زاهدان تبتی هنگام دعا خوندن اونها رو طلب میکنن. اونها میگن از مشکلات دردناکی که در این سفر به من میدید متشکرم، چون قلبم رو باز میکنه و آزادی و همدردی جهانی رو برای تکامل به من ارزانی میکنه. وقتی زندگی خیلی آسونه، موقعیت‌های کمتری برای رشد استعدادها پیش میاد. توصیه نمیشه که دنبال مشکلات بدوید، اما پیشنهاد میکنیم که کمتر از اونها فرار کنید. وقتی مشکلات رو به صورت بخش طبیعی و مهم زندگی ببینید، خیلی سریع در میابید که زندگی میتونه بیشتر رقص و کمتر جنگ باشه. هشتاد و شش. اول شنونده باشید و بعد از خود دفاع کنید. همیشه توجه داشته باشید که وقتی با کسی موافق نیستید، او هم به اندازه شما در عقیدش راسخه. اکثر ما مرتب جبهه میگیریم که حق با ماست، و این نه تنها بی‌توجهی و نادیده گرفتن هر چیز تازه است، بلکه مولد مقدار زیادی فشار عصبی غیر ضروری. هنگامی که حرفی خلاف میلتون میشنوید، به جای دفاع کردن یاد بگیرید از گوینده بخواید در مورد نظرش توضیح بده. شنونده خوبی باشید و بگذارید دیگران خودشون رو توضیح کنن. این کار شما رو ضعیف نمی کنه، بلکه با این کار فهم را می جویید و به مخاطب احترام می گذارید و همدرد می شید. در واقع اگر گوش نکنید، طرف شما هم حرفتون رو نخواهد شنید. اولین باری که سعی کردم به طور آگاهانه نقطه نظر دیگران رو ببینم، چیز فوق‌العاده‌ای دریافتم. اینکه نه تنها ناراحت نشدم، بلکه با شخصی که موافق نبودم احساس نزدیکی کردم. فرض کنید دوستی به شما میگه که آزادی خواهان یا محافظه‌کاران مشکلات اصلی جامعه هستند. با عوض اینکه به طور خود به خود از ایدتون هرچه هست دفاع بکنید، ببینید آیا میتونید مطلب جدیدی یاد بگیرید؟ پس به دوستتون بگید که چرا اینطور فکر میکنه؟ این رو به حالت دفاع برای اثبات موقعیت خودتون نگید، بلکه خیلی ساده اختلاف نظرها رو جستجو کنید. سعی نکنید اون رو تصحیح کنید تا بفهمه چقدر در اشتباهه، بلکه بگذارید احساس رضایت از حق داشتن بکنه. همین کنید، شنونده خوبی باشید. برخلاف باور همه، این عادت شما رو ضعیف نمی کنه و به این معنی نیست که با خودتون همدرد نیستید یا دارید به اونها اجازه می دید تا بپذیرند که حق با شما نیست. در واقع یک انرژی مثبت و موقعیتی برای آموختنه. شما با شنیدن افق دیدتون رو گسترش می دید و مخاطب شما متشکر می شه و به شما احترام می گذاره. قطع کردن حرف دیگران مخاطب رو سرسخت و مدافع میکنه. گویی شما یک عشق غیر مشروط رو تمرین میکنید. اگر شما گوش نکنید، به طور قطع اون هم گوش نخواهد کرد. در صورتی که اگر شما گوش کنید، شاید اون هم حرفهای شما رو بشنوه. با شنیدن لجبازی درونی شما متوقف میشه. هشتاد و هفت. تعریف دوباره کمالات معنادار. ما اوقات زندگیمون رو صرف کسب کمالاتی میکنیم تا ستایش و تمجید بشیم. اگر از میانگین مردم بپرسید معنی کمال و فضیلت چیه، معمولا میگن پولدار شدن، رسیدن به اهداف بزرگ، ترفیع گرفتن، بهترین بودن، تشویق شدن و الی آخر. هرچند اشکالی در این پاسخ نیست، اما هدف نهایی خوشحالی و آرامش درونیه. به جای ذوب شدن در کمالات بیرونی، تاکید بیشتری روی درون بگذارید. آیا با خودم و دیگران مهربان هستم؟ آیا آرام و دوستانه رفتار می کنم؟ آیا قادرم خشم خودم رو کنترل کرده و اون رو نادیده بگیرم؟ آیا لجوجم؟ بخشندم یا خوشحالم؟ معیار حقیقی موفقیت کاری که انجام میدیم نیست، بلکه اینه که چه مقدار عشق در قلبمون داریم. اگر قراره برای رسیدن به هدف صلح‌جو و دوست داشتنی باشیم، پس چرا کیفیت‌های با ارزشی مثل مهربانی و خوشحالی رو ارزیابی مجدد نکنیم. من با معناترین کمالاتم رو اونهایی میدونم که از درونم نشأت گرفته. اینکه آیا با خودم و دیگران مهربان بودم؟ آیا عکس العمل‌های تندی نسبت به همکارانم نشون ندادم؟ آیا آرام و منطقی رفتار کردم؟ آیا خوشحالم؟ آیا موفق شدم خشم خودم رو کنترل کنم یا اون رو نادیده بگیرم و پیشرفت کنم؟ آیا کینه‌جو بودم یا بخشیدم؟ این قبیل پرسش‌ها معیارهای واقعی موفقیت هستند. به جای ذوب شدن در فضایل بیرونی، تأکید بیشتری روی کمالات پرمعنا داشته باشید. این کمک می‌کنه تا در مسیرتون باقی بمونید. ۸۸ به احساستان گوش کنید. شما یک سیستم راهنمایی همیشگی برای هدایت افکارتون در زندگی در اختیار دارید. این سیستم همون احساس شماست. این سیستم به شما میگه که چه زمان دارید به طرف موقعیت غیر خوشحال میرید یا در راهی هستید که منجر به صلح و آرامش میشه. احساس شما مثل یک بارومتر به شما میگه که حال و هوای درونتون چگونه است. وقتی در زندگی موارد ناراحت کننده ای مثل خشم، مقاومت، ناامیدی، افسردگی و غیره رو تجربه میکنید، سیستم احساسی با یک پرچم قرمز به شما اخطار میده که از جاده خارج شدید و دید منطقی خودتون رو از دست دادید. این شما هستید که روی مسائل کوچک دقت میکنید. به جای آستین بالا زدن و جنگیدن، چند نفس عمیق بکشید و به یاد بیارید که زندگی اضطرار نیست. طبق یک باور عمومی، احساسات منفی احتیاج به مطالعه، تشریح و تجزیه و تحلیل ندارند. فقط باید با اونها مخالفت کنید. بار دیگه که احساس بدی داشتید، به جای تجزیه و تحلیل بفهمید که چرا چنین احساسی دارید. آیا میتونید اون رو به سوی آرامش سوق بدید؟ وانمود نکنید که این احساس منفی وجود نداره، بلکه سعی کنید دلیل اون رو بفهمید. این غمگینی، خشم، عصبی بودن یا هر چه هست میگه که شما دارید روی مسائل کوچک دقت میکنید. به جای آستین بالا زدن و جنگیدن، چند نفس عمیق بکشید، آرام بگیرید و به خاطر داشته باشید که زندگی یک اضطرار نیست، مگه شما اون رو به این صورت در بیارید. ۸۹ اگر کسی توپی به طرف شما پرت کرد، مجبور نیستید اون رو بگیرید. گاهی اوقات تقلای درونی ما ناشی از جهیدن در مشکلات دیگرانه. وقتی واقعاً گرفتارید، حتی جواب دادن به تلفن یک دوست نه تنها انرژی شما رو تحلیل میبره، بلکه احتمالاً شما رو درگیر مسائل اون میکنه. اشتیاق خود رو در مورد شرکت کردن در فاجعه زندگی دیگران کنترل کنید. مجبور نیستید هر توپی که به سوی شما پرت میشه رو دو دستی بگیرید. وقتی سعی میکنید مشکل کسی رو برطرف کنید، تحت فشار قرار میگیرید. وقتی کسی سعی میکنه شما رو اغوا کنه و درگیر مشکلات خودش بکنه، میتونید درگیر نشید و اون احتمالاً کس دیگه ای رو پیدا میکنه. حتی هنگام مورد انتقاد قرار گرفتن و توهین شنیدن، فراموش کنید و دنبال کارتون برید. این توصیه نمیگه که هیچ وقت توپ رو نگیرید، بلکه فقط در صورت انتخاب خودتون این کار رو انجام بدید. همینطور به این معنا نیست که شما به دوستتون توجه نکنید. مسئله اینه که محدوده خودمون رو بشناسیم و در بخش خودمون قبول مسئولیت کنیم. اغلب ما اکثر توپ‌های انداخته شده رو میگیریم. تقریباً هر روز از همکاران، دوستان، همسایه، خانواده و حتی غریبه‌ها توپ‌هایی به سوی ما شلیک میشن. اگر همه رو بگیریم، دیوانه خواهیم شد. شما مسئول صلح درونی خودتون هستید. نادیده گرفتن توپ پرتاب شده ساده است، چون میتونه یک وسیله قدرتمند انفجاری باشه. شاید شما هم بیشتر از تواناییتون توپ گرفته باشید. نود، این نیز بگذرد. تجربه ثابت کرده که هر چیز خوب و بد، دردناک و لذت بخش، مورد تایید یا تکذیب، مشهور شدن و خجالت کشیدن، صحیح یا غلط، همه میاند و میرن. هرچه شروع میشه پایانی داره. هر احساس و خجالتی که داشتید با احساسی دیگه جایگزین شده. خوشحالی، غم، حسادت، خشم، عشق، خجالت زدگی، افتخار و هر احساس دیگه کجا رفتن؟ هیچ کس نمیدونه. همه چیز در هیچ چیز محو شده. وقتی لذت رو تجربه میکنیم میخواییم برای ابد بمونه. غیر ممکنه. وقتی درد داریم میخواییم بره. همین حالا، محاله. تجربه های زندگی یکی بعد از دیگری هستند. لحظه حال با لحظه بعد جایگزین میشه. پس در صورت رویارویی با فلاکت و ادبار به یاد داشته باشید این نیز بگذرد. وقتی این فلسفه رو پذیرفتید، صلح رو به خودتون تقدیم میکنید. هنگام تجربه خوشی و درد از صمیم قلب به این فلسفه بیندیشید. هرچند آسون نیست، اما بسیار مؤثره.